بسم الله الرحمن الرحیم. معمای آزادی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 17. 34. آزادی اگر همان آزادی انتخاب است، انتخاب چه چیزی است؟ هر چیزی که در هر آن میل نماییم، این همان آزادی است که بشر غریزتاً در همه جای دنیا از قدیم تا کنون برایش جان کنده است و تمام زندگیش را برای آن هدر داده است تا لااقل دو روز از حیات باقی مانده را چنین باشد، ولی هرگز چنین نشده است، اگرچه تمام امکانات مورد نظرش فراهم آمده باشد. تمدن غرب این نوع آزادی را به صورت اصول دین خود درآورده است و راز بقای این تمدن است و لذا برای حفظ و اشاعه این آزادی به مثابه تنازع بقا دست به هر کاری می زند. و این آزادی غرایز است و آزادی به عنوان یک غریزه. غریزه ای که بنیاد و امکان ظهور همه غرایز می باشد و مصدر آن چیزی است که اراده نامیده شده است. پس این همان آزادی اراده است. پس تمدن غربی هم یک تمدن غریزی و غریزه تمدن هاست. تمدن به عنوان یک غریزه. غریزه به مثابه ارکان ظهور و بروز حیات به تمام و کمال. ولی این ظهور و بروز به معنای راه آزادی غرایز خود تمامی علل اسارت و استبداد و بردگی و بدبختی انسان را به ارمغان می آورد و مبدل به آزادی ضد آزادی می شود و این آزادی با خودش به بنبست کامل رسیده و بر سر خودش خراب می گردد. قوانین، دادگاه ها، تسلیحات، نیروهای نظامی، زندان، شکنجه و اعدام و ترور و ناامنی و هرج و مرج جملگی محصولات بلافاصله این آزادی هستند. و آنگاه نهضت های آزادی بخش برای نابودی این زنجیرهایی که محصول آزادی خواهی است. آزادی اراده تجربه و امتحان خود را به تمام و کمال پس داده است و زین پس فقط دیوانگان در جستجوی این نوع آزادی هستند و نیز صاحبان قدرت هایی که این دیوانگان در اسارت آنها قرار دارند. هر دو آزادی خواه هستند، برده و برده دار. و هرگاهی یک موسی یا محمد و یا لنین و گاندی و ماوی پیدا می شود و این زنجیرها را می گسلد و برده و برده دار را نجات می دهد. ولی نسلی می گذرد که دوباره این دو هم دیگر را در جایی پیدا می کنند و دوباره آزادی خواهی آغاز می شود. به راستی آزادی یعنی چه؟ آیا این یک واژه مالی خولیایی نیست و مالی خولیای همه معانی نیست؟ و یا این که انسان یک مالی خولیاست؟ مالی خولیای عالم وجود. 35. آزادی خوردن بدون ریدن، آزادی داشتن بدون زحمت کشیدن، آزادی جماع بدون زاییدن، آزادی بازی کردن بدون مسئولیت، آزادی عمل بدون هر مانعی، آزادی تجربه بدون نتایج دردناک آن، آزادی اندیشیدن بدون تعهد، آزادی انتخاب بدون مسئول شدن، آزادی زدن بدون زده شدن، آزادی تباه کردن بدون تباه شدن، آزادی دروغ گفتن بدون فریب خوردن، آزادی حکم کردن بدون محکوم شدن، آزادی زندگی کردن بدون مردن، آزادی بودن بی هیچ دلیلی. اینها انواع و کل آزادی است که بشر در آتش آن می باشد که در معنای نهایی همه اینها آزادی نفهمیدن است. آزادی عبس، تلاش برای ماندن در جهالت است. ولی همین تلاش عبس و ناکام منجر به فهم می شود و البته جبران به فهمی دردناک می رسد. پس انسان از فهمیدن راه گریزی ندارد و در اسارت جاودانی که فهمیدن است. جبر فهمایی، حس آزادی و آزادی خواهی بشر یک حس ضد فهمایی است که به فهمایی می انجامد. 36. هر چیزی به همون شدت آزادی بخش است، اسارت آفرین است و در رأس این چیزها که شدیدترین آزادی و اسارت را برای انسان به همراه دارند، در آن واحد اندیشه های بزرگ، عشقها و ایمان هاست. ولی از همه این چیزها شدیدتر همان خود آزادی است، هم به عنوان یک ایده و آرمان و هم به عنوان یک واقعی اجتماعی و سیاسی. تا این حقیقت فهم و باور نشود، هنوز آزادی فهم نشده است و در مرحله عملکرد غریزی و کورش قرار دارد و انسان بازیچه‌اش می باشد و اسیرش. فقط فهم ماهیت آزادی است که آزادی بخش است و این فهم مترادف است با فهم انسان از اراده خودش و نه فهم تئوری‌های آزادی. تئوری‌های آزادی لطیف‌ترین و شیطانی‌ترین دام‌های اسارت هستند. 37. معرفت در باره حق آزادی است که آزادی می‌بخشد، همانطور که معرفت در باره حق عشق است که عشق آفرین است. همانطور که عشق غریزی به خودی خود انتهایی جز فسق و خیانت ندارد و دل را به نفرت می کشاند. 38. حق آزادی همان آزادی حق است که این اجازه را به حقیقت بدهیم تا وجود ما را از درون و برون مصادره نموده و از اسارت خاک یعنی غرایز برهاند و تسلیمش باشیم و چون و چرا نکنیم و مانعش نگردیم. زیرا آزاد شدن وجود فقط از طریق آزاد گذاشتن آزادانی حقیقت است در فعل و انفعالاتی که بر وجود ما صورت می دهد. حقیقت همان وقایع کوچک و بزرگی است که روزمره در درون و برون ما رخ می دهد و بایستی مانعش نشویم و تبدیلش نکنیم و یا پنهانش نسازیم. آنگاه که خود میل به بروز دارد و آشکارش نکنیم، هنگامی که میل به خفا دارد. آرام و تسلیم باشیم و حق را در وجود خود تجربه و درک نموده و حقش را بیازماییم و تصدیقش کنیم. به میزانی که حامی آزادی حقیقت در وجود خود هستیم و در مقابل ارادهش از خودمان اراده ای اختراع نمی کنیم، به سمت آزاد شدگی وجود می رویم که همان وجود آزاد است و این همان سمت وجود است. زیرا وجود در عرصه تعین مصدر آزادی مطلق است و همه ارزش‌های بشری را در می نوردد. زیرا همه ارزش‌های بشری متناقض و میرا هستند، زیرا معلول اختراع اراده من در مقابل اراده حق است در وجود من. و نیز نبرد این دو اراده که همواره به سوی انحلال و ابطال اراده مصنوعی من می رود. و آزادی هم به عنوان یکی از ارزش‌های محصول این نبرد به سوی میرایی رفته و به سوی دیکتاتوری و ستم میل می کند، زیرا باطل می گردد. و ستم و زور و جبرها محصول ابطال اراده من در مقابل اراده حق وجود من است. لذا دیکتاتوری در هر سطح و کیفیتی محصول شکست اراده من است. یعنی محصول شکست آزادی اراده من است. پس بایستی هم که هر حرکت آزادی خواهانی به جبر و ستم و دیکتاتوری شدیدتری منجر شود. این حرکت چه فردی باشد و چه جمعی، چه عاطفی باشد و چه سیاسی، چه دینی باشد و چه ضد دینی. 39. هر عاطفه و یا فکر و کردار و سخنی که در انسان پیدا می شود به لحاظی نوعی حس آزاد شدگی را به همراه دارد و به لحاظ دیگر نوعی بستگی را. پس هر چیزی که از انسان بارز می شود و یا بر انسان وارد می شود در آن واحد هم آزادی بخش است به درجه‌ای و هم اسارت آفرین به همان درجه. این واقعیت در نفس غرایز کاملا آشکار است و به نظر می رسد که کل برایند فعل و انفعالات روانی بشر صفر است. و نیز فعل و انفعالات مادی بشر در خلق و خوی او. مدزا همواره ترازوی خوشبختی و بدبختی همسط هست در هر کسی و نیز ترازوی آزادی و اسارت و نیز ترازوی علم و جهل و اراده و بی ارادگی و کفر و ایمان. این صفر بودن مستمر به چه معنایی است؟ به لحاظی به این معناست انسان معنایی فراسوی این ارزش‌های ازدادی دارد. و یا اینکه هر ارزشی هرچند عالی و ناب تا زمانی که ضدی دارد و به واسطه ضدش معنا و ماهیت می‌یابد نمی‌تواند برای انسان مقصود تلقی شود، بلکه ابزاری بیش نیست که این ابزار یا به حق مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا به ناحق و مکارانه. که اگر به حق باشد انسان را به فراسوی خود ارتقا می دهد و اگر استفادهی سوء باشد انسان را از خودش ساقط نموده و به قطب مقابل آن مبتلا می سازد و مثلا از یک آزادی خواه جانبسار یک دیکتاتور آدم خوار می سازد. یعنی مثلا تا زمانی که حق حسین علیه السلام به واسطه ناحقی یزید است و یا خوبی به این دلیل خوب است که بدی بد است، پس تا اینجا حسین و یزید و خوب و بد با هم برابر است و این برابری اجتناب ناپذیر است. برای کسی که این گونه می فهمد و فهمش از دیالکتیک فراتر نمی رود و اسیر آن است. و این منشأ اسارت‌های بشر است و فرارفتن از دیالکتیک تنها راه آزادی انسان از این اسارت است. و این فرارفتن جز به واسطه معرفت نفس امکان پذیر نیست، یعنی معرفت بر کارخانه دیالکتیک. و این معرفت نیز تا نیمه راهش و بلکه تا آستانه کمال معرفت سراسر دیالکتیکی است، تا آنجا که انسان بر معرفت خود معرفت یابد و این همان فائق آمدن بر معرفت و دیالکتیک است. بنابراین می‌بینیم که آزادی خواهی ادعایی بس خطیر و مطلق و لامتناهی است. پس بهتر است یا به کلی از آن دست بکشیم و یا کل حیات و هستی خود را وقف آن نماییم و در هر دو حالت به یک نتیجه می‌رسیم، به آزادی. این دومی محصول حالت اول است و بالعکس. این دو فعل و انفعال صادقانه آزادی در انسان است و رویارویی صادقانه انسان با آزادی. 40. آزادی یک معماست، به این دلیل که مثل هر غریزه‌ای رازوار است و به این دلیل که انسان را در اسارت خود دارد و به این دلیل که انسان را مرید خود می کند و به این دلیل که انسان را به اسارت ها می اندازد و پوچ می کند و به این دلیل که در اشد اسارت ها به انسان آزادی می بخشد و به این دلیل آنگاه که انسان واقعا احساس آزادی نمود، به دست خودش خود را به قید و بند و تعهدات بی پایان می سپرد، زیرا تحملش را ندارد و از آن می هراسد. و نیز به این دلیل که هر آزادی خواهی به شدت آزادی خواهیش دیکتاتور است. و نیز به این دلیل که بهترین دوران زندگی هر انسانی برای خودش همان دوران اسارت اوست، یعنی فقط در اسارت است که احساس آزادی می کند. این خبر را بایستی از زندانیان و اسرای جنگی به دقت دریافت نمود و باور کرد و حیرت نمود. و به این دلیل که غایت آزادی عمل هر فردی یا به زندان است و یا به توبه و یا به خودکشی و یا تخدیر و یا جنون، که همه اینها انواع به دست خود به بند انداختن خیش است و رها شدن از آزادی. هر آزادی که رخ می دهد یک معماست و هر معمایی یک معمای آزادی است و هر معنایی نه تنها یک راز استثنایی نیست، بلکه یک وضع عام است که از چشم معرفت استثناء می گردد و این از نقایص معرفت بشری است در جستجوی آزادی. زیرا انسان در استثناء کردن چیزی در نزد خود در جستجوی یک آزادی استثنایی برای خود است و در صدد منزوی نمودن خود از جهان است و این بزرگترین خودفریبی آزادی خواهانه بشر است. 41. این که هر کسی در پایان همه شکست‌های آزادی خواهانش به عنوان آخرین تلاش برای آزادی سازی خیش سعی می کند که خود را به کلی مستثنا کند، به معنای تلاش برای آزادی از شر آزادی است. ولی به شیوه ریاکارانی تا دیگران متوجه تسلیم شدن او نشوند و نیز خودش. و این مکر کردن با آزادی است در عین آزاد شدن. و این جهل مهلکی است در حق آزادی و تکبر مهلکی است در مقابل آزادی که او را آزاد کرده است. آن تبهکاری که به ناگاه متدین و متقی می شود و یا آن انقلابی آزادی خواهی که به ناگاه خود را به دشمن می فروشد و یا آن آخوندی که به ناگاه میخواره می شود، همه یک واقعه است. واقعی آزاد شدن از بند آزادی خواهی. ولی همه اینها شرم سارند از یاران قدیم خود و نیز از خود و نیز از آزادی. چرا؟ زیرا مکر کردند در حق آزادی. چرا؟ زیرا تحمل آزادی را نداشتند. انسان آزاد است در همه حال و شرایط، ولی تا این حقیقت را درک و باور کند و مهمتر از آن این واقعیت را پذیرا شود و حمل کند، همان راه آزادی خواهی بشر است که در واقع راه گریز از آزادی است. و چون انسان از آزادی خود گریزی ندارد، بالاخره به آن مبتلا می شود و اسیرش می گردد. انسان اسیر آزادی خود است. انسان مجبور است که مختار باشد و نیز مختار است که مجبور باشد. پس در همه حال آزاد است، ولی رویگردان از آزادی. پس همه شعارهای آزادی خواهی مکر و دروغ و نعل وارونه است و مظهر اشد جهل است. 42. آزادی همان آزادی عشق است، همانطور که عشق نیز همان عشق آزادی است. عشق به معنای علاقه شدید به چیزی یا کسی و یا آرمانی آن آزادی را می طلبد که اولا به آن مقصود مورد نظر برسد و سپس آن چیز را به مصرف کامل و منحصر به فرد خود درآورد و با آن هر چی که می خواهد بکند. پس آزادی همان تنها راه رسیدن به معبود و معشوق و مقصود است به طور تمام و کمال و تصرف مطلقه آن. پس آزادی شرط لازم برای هر عشقی است و عشق نیز شرط لازم برای آزادی است و بدون یکدیگر امکان ندارند. این است که چه بسا تظاهر به عشق به عنوان تنها راه آزادسازی خیش عملی اجتناب ناپذیر می آید. در اینجا دیگر عشق واقعا عشق نیست. حتی عشق غریزی و کور هم نیست، بلکه یک ترفند و مکر است، یک ایدئولوژی سیاسی است، آنگونه که مثلا در عشق به طبقه کارگر و یا عشق به وطن و یا عشق به رهبر و یا عشق به تکنولوژی شاهدش هستیم و حتی عشق به عشق به عنوان یک ترفند عرفانی در میان هیپی‌ها و دراویش بازاری و هنر کاباره‌ای و افیونی. اینها همه پیش شرط‌هایی برای توجیه آزادی عمل بی قید و شرط است. توجیه حتی هر جنایت و خیانتی. همانطور که ایدئولوژی عشق به دموکراسی توجیه هر قتل عامی شده است و عشق مصلحتی، عشق به امام زمان در کشور ما و یا عشق به صهیون برای جنایات صهیونیستی و آزادی عمل برای هر اقدامی. در اینجا تشخیص بین عشق غریزی و عشق سیاسی و عشق قلبی معرفتی امری است که بر هر اهل معرفتی واجب می باشد تا آزادی های حاصل از هر یک نیز ماهیتش معلوم باشد. 43. هر تعریفی اعم از فلسفی و اخلاقی و هنری و علمی و روانشناسانه و سیاسی و اقتصادی از چیزی فقط به قصد تلاش برای آزادی عمل بیشتر است در رابطه با آن چیز. خود همین تعریفی که از تعریف می کنیم شامل همین قاعده است، چه بخواهیم و چه نخواهیم. یعنی با این تعریفی که از تعریف کردم قصدم این است که بتوانم به ذهن خود این آزادی مطلقه را بدهم که هر چیزی را به هر گونه که می‌خواهد تعریف کند و هر چیزی را به رنگ و بو و ماهیت خودش درآورد تا بتواند بر آن احاطه یابد و آن را از آن خود کند. این همان آزادی اندیشه است که مترادف است با جهان خاری اندیشه و تلاش اندیشه برای تبدیل جهان بیرون به لقمه اندازه گلویش و یا تلاش اندیشه برای مفهوم نمودن جهان و تحمل کردن آن لااقل و یا تلاش اندیشه برای نزدیکتر و مأنوس‌تر نمودن انسان و جهان و جهان و انسان را یک دست کردن. برای همین است که اندیشه آزادی بیش از هر چیزی محتاج آزادی اندیشه است. آزادی اندیشه از اسارت چه چیزی؟ چه چیزی اندیشیدن را می‌ترساند و سانسورش می‌کند؟ آنچه که وجود اندیشه یعنی ذهن را در خطر اندازد، یعنی جان صاحب اندیشه را. پس آزادی اندیشه و اندیشه آزادی بایستی از یک پیش شرط واجب برخوردار باشد و آن نترسیدن از مرگ است و به همین دلیل آزادی خواهی و مرگ طلبی و جانبازی در همه جا مترادف است و انسان به میزانی که از مرگ نمی هراسد ذهنش در اندیشیدن آزاد می شود. ولی ذهن از مرگ می ترسد. فقط ذهن است که از مرگ می ترسد، پس بایستی ذهن انسان مرگ را طوری برای خودش معنا و تعریف کرده باشد که اگر برتر از زندگی نباشد لااقل مترادف زندگی باشد. و این معنا و تعریف هم بایستی تماما مقبول ذهن آمده باشد و در ذهن نشسته و باورش شده باشد، یعنی ایمانش شده باشد. یعنی این که ذهن بایستی با چنین باوری به آتش مرگ رسیده باشد و مرگ پرست شده باشد تا بتواند آزادی خود را به تمام و کمال دریابد. و چنین ذهنی در واقع پیشاپیش مرده است و ذهن به عنوان ستاد مرکزی اراده در چنین وضعی موجب مرگ اراده است و اراده همان موضوع و بستر و علت و مقصود آزادی است. زیرا آزادی یعنی آزادی اراده. بنابراین در چنین وضعی آزادی هم انگیزه خود را از دست داده است و از شر خودش آزاد شده است. این است آزادی و لاغیر. پس انسان یا قبل از مرگش می میرد و آزاد می شود و یا با مرگش آزاد می شود و جز این راه دیگری وجود ندارد. انسان بایستی برای آزادی حقیقی بمیرد. از شعار یا مرگ یا آزادی یک دروغ و حماقت است، زیرا این دو ذاتاً یکی هستند و محصول همدیگرند و نه ضد همدیگر و نه آلترناتیو همدیگر. بلکه شعار درست این است، هم مرگ هم آزادی. به هر حال آنان که عاشق آزادی هستند به هر روشی تن به مرگ می دهند و گویی که دیوانند. آزادی اگر نوعی جنون باشد که بلکه محور همه جنون هاست، جنونی خاص انسان است و بایستی انسان را حیوان آزادی خواه نامید. یعنی حیوان مرگ پرست، حیوان ضد حیوان، حیوان ضد خود. ولی اندکند کسانی که در راه آزادی مرگ را به عنوان میانبر کشف می کنند. ولی اگر کسی نباشد که تو را بکشد چه؟ 44. غریزه آزادی خواهی در انسان که به اشکال بسیار متنوعی رخ می نماید دقیقا همان غریزه مرگ خواهی ناخودآگاه است. و به میزانی که انسان بر این حقیقت آگاه می شود، آزاد می شود از درون. همانطور که مثلا غریزه شهوت جنسی همان غریزه آزادی خواهی ناخودآگاه است و به میزانی که انسان به این حقیقت آگاه می شود، از اسارت و دریوزگی غریزه جنسی خارج می شود و نیز از اسارت ایدئولوژی های آزادی بخش. 45. غریزه مرگ پرستی ناخودآگاه انسان که به صورت انواع کثیر آزادی خواهی های قدیم و جدید بروز می کند که اساساً همان آزادی عمل است، انسان را به انواع مرگ های روانی و عاطفی و شعوری و وجدانی مبتلا می کند و تا سرحد به یک قطع سنگ می میراند. انواع جنون ها، جنایت پیشگی ها، افسردگی ها، عقیم شدگی جنسی، پوچی عقلی، سنگ دلی، اعتیاد ها و بیهسی ها از جمله این مرگ ها می باشند. هر یک از این مرگ ها در این حال نوعی آزادی هستند از اسارت آن غرایز و آرزوهایی که در صدد آزادی مطلق آن بودند. 46. بیچارگی نه تنها انگیزه آگاهانه آزادی خواهی بشر است، بلکه همان آزادی است. انسان به میزانی که این حقیقت را درک می کند و می بیند که جبر همان اختیار است، آزاد می شود. 47. آزادی همان آگاهی بر حقیقت آزادی است. آن آگاهی که آزادی را نقد و حی و حاضر و موجود و جاری نمی بیند، فریب است. آگاهی ضد آگاهی، آگاهی ضد ارادی، و آن آزادی که نقد نیست، ضد آگاهی است، ضد آزادی است. 48. ولی به نظر نمی رسد که آزادی در نزد اکثریت قریب به اتفاق بشری تا این حد که ما معنا می کنیم پیچیده باشد و متافیزیکی. آزادی برای هرچه سریع تر دست یافتن به یک دست مبل شیک و یک دست کامل استریو و تلویزیون رنگی و یک اتومبیل و آپارتمان متوسط و حقوق دائمی و تضمین شده و 2-3 تا بیمه و آزادی خوردن و خوابیدن و جماع و بازی کردن. این است کل آن آزادی که بشر امروز برایش تلاش می کند که یا اکثراً به دست نمی آورد و آنها هم که به دستش می آورند تازه احساس می کنند که آزادی وجود ندارد و لذا به انواع مرگ ها روی می آورند که یکی از نقدترینش الکل و مخدرات و داروهای مسکن و توهم‌زاست. البته به همراه جادویی به نام هنر. در اینجا بهتر آن کلام نیچه مفهوم می آید که ما هنر را برای آن می‌خواهیم تا از حقیقت نمیریم. در اینجا هنر و تقدیر به کمک می‌آیند تا انسان باور نکند که آزادی همان مرگ است. در این سخن نیچه اگر به جای حقیقت آزادی را به کار بریم معنا کامل‌تر است، لااقل از دیدگاه مورد نظر ما. 49. اگر مرگ و فنا همان راز آزادی بشر است، پس عارفان و اهل تصوف بنابر ادعایشان بیش از سایر مردم به آزادی نزدیکند و مظهر همان وضعی هستند که در دین ما رستگاری نامیده شده است. راه رستن و رستگاری به لحاظ واژه و معنا به حس آزادی نزدیکتر است تا واژه آزادی. واژه آزادی بازتاب غربی رستگاری است. رستگاری برعکس آزادی مترادف آزادی عمل نیست، بلکه به معنای رهایی از خیشتن است. رهایی از آتش آزادی عمل، رهایی از آزادی. 50. عرفا و خاص عرفای اسلامی علناً تنها راه رهایی انسان را همان راه بی خود شدن می دانند که همان راه رهایی از اراده و من است که گاه مترادف با جنون خاص بوده است. چاره ای کو بهتر از دیوانگی، بگسلد صد لنگر از دیوانگی. جنونی که عارفان از آن دم می‌زنند، عملاً مصدر کمال فرزانگی و بی‌نیازی به خموشی و انفعال محض است که گاه در سماع روحانی به رقص می‌آید و نعره می‌زند و چون گردبادی به جنبش می‌آید که تازه این وضع نمادی از رجعت به خود است که به واسطه سماع خودزدایی می‌شود و باز به عالم بیخودی و رهایی فرو می‌رود و خاموش می‌گردد. نعره 20 ساله نیچه و آتش اسطوره‌ای وی به شراب و مستی و رقص و بیخودی دیونوزوسی که بالاخره منجر به خاموشی 11 ساله او شد نیز بیانگر نوع دیگری از این رهایی صوفیانه است، منتها تصوفی کاملا ویژه که از غایت خردگرایی غربی سر برآورده و کل تمدن غرب را در خود سوخت و آتش این حریق دامن این تمدن را در بیرون هم گرفته است. همانطور که حریق حلاج و مولانا و حافظ و عراقی پس از طی قرنها هنوز هم دامنگیر ایرانیان و بلکه جهانیان شده است و می رود که همه این آتش ها از شرق و غرب جهان به هم برسد و کل جهان را بسوزاند و رها کند. همانطور که مثلا در وجود اقبال لاهوری آتش مولانا و نیچه به هم رسید و در وجود دکتر شریعتی آتش‌های ابوذر و مارکس و اینورقزات و جوردانو به هم آمیخت و ملتی را بی خود و رها ساخت. ولی مردم فقط اندک زمانی قادرند در حال بی خودی بمانند و لذا باز خود را در قل و زنجیرها خواهند یافت. مردم عاشق خود هستند و از این عشق می میرند و عارفان عاشق بی خود هستند و در این عشق زنده می شوند و زنده می کنند آن مردگان را و سپس آن مردگان زنده شده دست به قتل زنده کنندگان خود می زنند. چرا که آنها مرده بودند و رها شده بودند و عارفان دوباره آنها را به خود آوردند، پس دشمن محسوب می شوند. یکی در غایت خودپرستی بی خود و رها می شود و یکی هم در غایت ایثار. یکی در جنون آزاد می شود و دیگری در بیداری خرد. یکی در کفر و دیگری در ایمان. یکی در عشق و دیگری در فسق. یکی در تبهکاری و دیگری در تقوا. و هر کسی هم فقط راه خودش را راه آزادی می داند و برحق. بنابرد بین آزادی های فردی همان چیزی است که آزادی خواهی نامیده شده است که مترادف است با آزادی غیر را نخواستن و آزادی را فقط برای خود خواستن. این تجاوز و ستم و زور را آزادی خواهی می نامند. 51. و اما آخرین شاگرد و تکنولوژی آزادسازی روحی که امروز مورد بهره برداری جهانی می رسد و به نظر می رسد که انسانی ترین و پاک ترین نوع آزادسازی باشد و به نوعی جایگزین آزادسازی مذهبی و عرفانی شده است، همانا هنر است که در رأس آن موسیقی قرار دارد به همراه مونتاژهای تصویری و کامپیوتری و الکترونیک. این روش پست مدرن آزادسازی روح از بنیادهای فلسفی عمیقی نیز برخوردار است که جدیترین و فعالترین آن با همکاری واگنر و نیچه در نیمه دوم قرن 19 آغاز شد که البته این آغاز بزرگ که می رفت فلسفه و مذهب و هنر و خاص موسیقی را با هم متحد سازد که هنوز شروع نشده، با گوشه‌گیری و انتقاد عظیم نیچه بر علیه واگنر و سپس علیه هگل که هنر را به اوج قداست رسانیده بود دچار شکاف بزرگی شد. هایدگر و برخی دیگر از فلاسفه اگزیستانسیالیست قرن بیستم که ادامه دهنده همان نهضت بودند، بار دیگر همان آغاز نیمه کاره را آغاز کردند و هایدگر سعی نمود فلسفه بقایت صغیر خود را از راه هنر مخصوص و جهانی سازد. او به لحاظی شکست خورد و به لحاظی دیگر علی‌رغم میلش پیروز شد. در جنبه فلسفی و فرزانگی و در میان اهل تفکر ناب شکست خورد و به قول خودش بهترین شاگردش یعنی سارتر موجب انحراف مکتب او شد. ولی به طور غیر مستقیم در میان عوام پیروز شد که این پیروزی دردناکی بود. بیپیگری های رنگارنگ و نئوبوداییسم ها و کلن مکتب های هنر برای هنر از جمله نمادهای این پیروزی عامیانه بود که امروزه در ابتذال و جنون و فساد محض گم می شود که خودکشی و اعتیاد و انحراف جنسی و آنارشیسم و تبهکاری غایت آن است. و این تازه صادقانه ترین جنبه استمرار آن نهضت بود که با نیچه و واگنر و هگل آغاز شد و اسطوره دیونیزوس در میان مردم به گند کشیده شد. تا جایی که دیوانگان خطرناکی به یاری الستی و موسیقی الکترونیک دعوی ظهور مجدد دیونیزوس را می کنند و در خودکشی‌های جمعی رستگار می شوند. ولی به هر حال به نظر می رسد که نیچه در همان شروع کار متوجه خطایی به غایت لطیف و هولناکی که در او در حال رشد بود شد و لذا کنار کشید و از کرده خود نیز اظهار ندامت کرد و با کتابی که درباره واگنر نوشت این خطا را جبران نمود و به طور ناخودآگاه در نخستین اثر خود به نام زایش تراژدی از بطن موسیقی با این خطر و گمراهی لطیف روبرو شد. ولی آن را تقدیس نمود، ولی بعدها این تقدیس را پس گرفت و از کل فلسفه و هنر و مذهب و تکنولوژی کناره گرفت و در خود فرو رفت و خاموش شد. زیرا او نمیخواست انسانی کومیک باشد و نه تراژیک، نه مسخره باشد و نه قدیس. او فهمیده بود که راه آزادی روح انسان از جاده دیگری میگذرد، از جاده‌ای که هر کسی بایستی خودش آن را کشف کند و تنها رهرو آن باشد و به خاموشی هم این راه را طی کند و هرگز میل بازگشت به بازار به سرش نزند. شاید هیچ تفکری در جهان غرب چون نیچه خطر بازار یعنی مردم و ناس را درک نکرده باشد. جایی که حقیقت انسانی قربانی می شود و بر علیه حقیقت به مصرف می رسد. با این حال نیچه هم هرچند خیلی دیرتر از سایرین ولی پس از مرگش به بازار آمد و این بازار هنوز هم در عرصه بازاریابی است و چندان رونق داغی ندارد. نازیسم و فاشیسم داغترین بازارش بود که منقرض شد و اینک در زیر پوست افراد و گروه ها به پایان ایدئولوژی رسیده در جریانی نوین است، ولی با آنچه که دیده می شود به نظر نمی آید که به چیزی بهتر از فاشیسم منجر شود. فاشیزمی منافق و خزنده. این واقعی هولناک را در یک بازجویی غیر رسمی که به واسطه یکی از ایدئولوگ‌های وزارت اطلاعات از من می شد متوجه شدم که از هایزنبرگ و نیچه نقل قول می کرد تا مرا مجاب نموده و تسلیم به همکاری فلسفی نماید. امروزه هنر با تمامی امکانات تکنولوژیکی می رود تا از دجال یک ناجی بسازد. و فقط به یاری هنر و تکنولوژی است که همه دجال ها با هم به توافق رسیده و مبدل به دجال واحدی می شوند که دم از آزادی مطلق انسان می زند. موسیقی به واسطه کامپیوتر این احساس نجات و رستگاری را الغا می کند و مخدرات هم آن را تثبیت می نماید. و بدین طریق است که هر کسی می تواند یک دیونیزوس زنده باشد. و شعر نیز این دیونیزوس های تبهکار را تقدیس می کند. و به این دلیل است که امروزه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و جاسوسی جهان مهمترین بخش‌های فعالیت خود را به هنر و عرفان اختصاص دادند و هنرمند و عارف استخدام می‌کنند تا بشریت را نجات دهند و رستگار کنند. 52. واقعیت و یا لااقل واقعیت بشری نمی‌تواند کامل باشد مگر در نقصان خود. و تازه آیا هرگز تعریفی معین از کمال ارائه شده است؟ مگر اینکه مترادف فنا باشد، یعنی خدا. و تازه این کمال هم در قیاس با نقصان بشر است. مگر اینکه بشر غایت و هسته مرکزی نقص خود را کشف کرده باشد و آن را شکافته باشد و در دل این نقص کمال را یافته باشد. آزادی نیز بدون تعریفی از نقص و کمال تعریف نمی شود و درست مثل کمال هرگز تعریفی معین از غایتش به دست نیامده است. انسان فقط عدم آزادی را و یا نقص آزاد بودنش را درک می کند و یا حتی نقص آزاد نبودنش را و نه کمال آزادی و محسنات آن را برای خودش. محسنات و کمال آزادی در نزد بشر مثل محسنات خداست که نهایتاً خیر و شرش برابر می نماید و لذا بود و نبودش از سویه می گردد و مبدل به یک کاربرد کاملاً خصوصی شده که توجیهگر استثناءات است. البته همان استثناءاتی که معمولاً هرگاه که رخ می نماید کل جریان عام ارزش‌ها و قواعد بشری را باطل می سازد و در قلب این ابطال استثنایی است که حس کمال پیدا می شود. زیرا نفس نقصانهای بشری عیان می گردد و مترادف با عدم می آید، نه چیزی نیمه کاره و مخلوط و بینابینی که هنوز هم جنبه خیر و ماندگاری را در بر داشته باشد. به هر حال انسان مجبور است که بیاموزد تا چگونه با نفس خود کنار بیاید و عدم خود را به جای حیات و هستی خود بپذیرد و صدایش در نیاید و به روی خودش نیاورد. انسان به تدریج در ته دلش باور می کند که آزادی و کمال و حقیقت و جاودانگی وجود دارد ولی مربوط به او نمی شود و او باید فقط آن را نگاه کند و دم بر نیاورد. این نگاه و خموشی اگر او را نهایتاً کامل نکند لااقل نقصانش را از یادش می برد. فراموشی، این فراموشی آزادی بخش است.